بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. به مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، من یک قسمتی از کتاب مرحوم شیخ مفید تحت عنوان الفصول المختاره رو میخواستم امروز اشاره کنم خدمت شما که راجع به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تعبیر مرحوم شیخ در مورد عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که قد ثبت عصمت فاطمه علیها سلام به اجماع الامه علی ذلک فتیا مطلقه، که اجماع امته، نه فقط اجماع شیعه. و بعد ایشون اینجور استدلال میکنه، میگوید که و اجماعهم علی انه لو شهد علیها شهودون، اگر شهودی شهادت دهند بر علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها نعوذ بالله، به ما یوجب اقامت الحد، به چیزی که موجب اقامه حد باشه، من الفعل المنافی للاسمه، افعال و کارهایی که منافات با اسمت داره، لکان الشهود شهود مبتلین، اینها باطل محسوب میشن، فی شهادتهم و وجب علی الامه تکذیبهم، تکذیبهم بر امت واجب است تکذیب اونها، و علی السلطان عقوبتهم، و واجب است بر سلطان که اینها رو عقوبت کنه. چرا؟ فان الله تعالی قد دل علی ذلک بقوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به خاطر این آیه، ولا خلاف بین نقلت الآثار ان فاطمه علیها سلام کانت من اهل هذه الآیه، هیچ کس از ناقلان آثار شیعه و سنی خلافی ندارند در این که فاطمه سلام الله علیها از اهل این آیه بود. یعنی این آیه، آیه تطهیر، همونطوری که میدونید حدیث کسا در مورد این آیه نازل شده، یعنی صادر شده، مربوط به این آیه است، داستان نزول این آیه رو نقل میکنه. و این حدیث تقریبا متواتره، حدیث کسا در مصادر شیعه و سنی تقریبا متواتر از اصل حدیث، حالا در بعضی نقل ها مطالبی اضافه داره، طولانی تره، ولی اصل حدیث که خمسه طیبه که جمع شدن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نازل شد، حضرت فرمود اهل البیت انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، که این عبارت نقل شده در کتابهای مختلف شیعه و سنی. بعد اون در خانه یکی از زنان پیغمبر این آیه نازل شد، در بعضی نقلها داره ام سلمه، در بعضی نقلها داره عایشه. اون زن پیغمبر، حالا ام سلمه یا عایشه، سوال کرد الست منهم، من از اهل بیت نیستم؟ حضرت در جواب فرمودند انت به خیر ان شاء الله، در جواب فرمودند تو خوبی ان شاء الله. این جواب نفی به زبان مؤدبانه است، یعنی اگر حضرت میفرمود نه خیر از اهل بیت نیستی، خب ناراحت میشد. حضرت تعبیر فرموده ان شاء الله خوبی، یعنی خوب نیستی ولی خب بد نیستی، انشالله که خوبی. و این آیه همونطوری که عرض کردم، یکی از افرادی که قطعا مشمول این آیه هست و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه اینجا اشاره میکنه، فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست، که بعد مرحوم شیخ میفرماد و قد بینا فی ما سلف، در مباحث گذشته، ان ذهاب الرجس عن اهل البيت عليهم السلام الذين عنوا بالخطاب يوجب اسمتهم، که مقصود از ذهاب رجس در اینجا معنایی است که مستلزم اسمته، که حالا توضیحش در جای خودش هست که مقصود رجس ظاهری نیست، باطنی است، و رشد باطنی یعنی خطای در علم یا گناه در عمل که اینها هیچ کدام رو ندارن. از جمله عباراتی که مرحوم شیخ مفید اشاره میکنه به عنوان دلیل بر عصمت فاطمه سلام الله علیها این روایت ولی اجماع الامه ایزن علا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت این روایت هم متواتره، این تعبیر ایشون اجماع داره امت بر این که پیغمبر این جمله رو فرموده من آزا فاطمه فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله عز و جل، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هر که مرا بیازارد خدا را آزرده. بعد مرحوم شیخ مفید استدلال میکنه، فرمود فلولا ان فاطمه علیها سلام کانت معصومتا من الخطا مبرعتا من الزلل لجاز منها وقوع ما یوجب عزاها بهی بالعدب والعقوبه، اگر فاطمه معصوم نبود از خطا و مبرا نبود از لغزش لجاز یعنی لامکنه، ممکن بود که عملی واقع شود از فاطمه سلام الله علیها که موجب اذیت او باشه، به این معنا که یه کاری بکنه فاطمه که باید یه کسی او رو ادب کنه، حاکم او رو عقوبت کنه. خب اگر حاکم میخواد یه مجرمی رو عقوبت بکنه یا ادب بکنه، اون مجرم ناراحت میشه، اذیت میشه و استحقاق هم داره اینجا مجرم. مجرم استحقاق اذیت رو داره، کسی که جرمی رو کرده باید مجازات بشه و هیچ کس هم از مجازات خوشش نمیاد که، لذت که نمیبره، ناراحت میشه، اذیت میشه. ولو وجب ذالک لوجب عزاها، اگر چنین وضعیتی پیش می آمد اون وقت اذیت فاطمه سلام الله علیها واجب می شد. ولو جاز وجوب و عزاها لجاز عزا رسول الله، اگر امکان داشته باشه اذیت فاطمه اون وقت باید بگیم امکان داره اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر این روایت که من آزا فاطمه فقط آزانی والعزا لله عز و جل، و اگر اجازه بدیم امکان قبل داشته باشه که پیغمبر اذیت بشه طبق این روایت من آزانی فقط آز الله عز و جل، باید این امکان وجود داشته باشه که ما خدا را اذیت کنیم. فلما بطل ذالک، یعنی این تالیها فاسده، این که ما اجازه داشته باشیم یا واجب باشه خدا را اذیت کنیم یا پیغمبر را اذیت کنیم، پس معلوم میشه فاطمه رو نمیشه اذیت کرد، فاطمه رو نمیشه اذیت کرد، معلوم میشه فاطمه هیچ وقت استحقاق اذیت پیدا نمیکنه. وقتی فاطمه استحقاق اذیت پیدا نمیکنه که معصوم باشه، خطایی ازش رخ نده که سزاوار اذیت باشه. دل علی انها علیها سلام کانت معصومتا، که این دوتا استدلالی است که مرحوم شیخ مفید فرموده و در ضمن اون به این نکته هم اشاره کرده که من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله عز و جل، متواتر بین امت شیعه و سنی این عبارت رو نقل کرده و در نقل های اهل سنت هست که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که بر اولی و دومی ناراحت بود و از دست اونها غاضب بود، تعبیر داره که غضب علیه ما. بله، اما بحث خودمون، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید در بحث مبادی خاصه، ما به مبادی صدوری سنت که رسیدیم یه بحث راجب عصمت کردیم، راجب مرتبه، دامنه و دوران عصمت. بعد وارد بحث سنت شدیم. تو بحث مرتبه، بالاترین مرتبه، در دامنه گسترده ترین دامنه و در دوران طولانی ترین دوران عصمت رو اثبات کرد. در بحث سنت گفتیم یکی از سوالاتی که مطرحه بحث دامنه ی سنته، چه به مناسبت این بحث وارد شدیم در شؤون حضرات معصومین علیهم السلام. گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سه تا شأن دینی داشتند: نبوت، امامت و قضاوت. ائمه معصومین علیهم السلام هم سه تا شأن دینی داشتن: امامت به معنای علم لدنی که مشابه نبوت، امامت به معنای رهبری اجتماعی که در پیغمبرم بود، و قضاوت که باز در پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم. گفتیم نبوت یا امامت به معنای علم لدنی مقتضای یک حکمی است که اصطلاحاً بهش میگن حکم الهی، که پیغمبر به وحی و امام به علم لدنی حکم الهی رو برای ما بیان میکنه. امامت یا ولایت به معنای زعامت و رهبری اجتماعی مقتضی یک حکمی است به نام حکم ولایی، و قضاوت مقتضی حکمی است به نام حکم قضایی. گفتیم فقیه هم همین سه شأن رو شبیهش رو داره. شبیه شأن نبوت پیغمبر و امامت به معنای علم لدنی افتاء رو داره، شبیه شأن ولایت به معنای رهبری اجتماعی ولایت رو داره، و شبیه شأن قضاوت به معنای داوری قضاوت رو داره. همون سه تا شأن رو داره، و بر اساس همون که اونجا اشاره کردیم، فقیه هم افتاء که میکنه حکم الهی رو بیان میکنه، اعمال ولایت که میکنه حکم ولایی صادر میکنه، قضاوت که میکنه حکم قضایی صادر میکنه. گفتیم چه فرقی است بین اینها، حکم الهی، ولایی و قضایی؟ همه اینها حکم دینی اند، همه اینها به یک معنای حکم الهی اند، همه اینها واجب الاتباع اند، ولی با همدیگه فرق دارن. در مورد حکم الهی که حالا مفاد فتوای فقیهه، گفتیم این طریقی محضه، یعنی اگر ما یقین داشته باشیم فتوای فقیه مطابق با واقع نیست، نمیتوانیم بهش عمل بکنیم. در مورد حکم ولایی گفتیم اگر اعمال ولایت با شرایطش بود، یعنی فقیه عادل با کفایت با رعایت ضوابط حکمی رو صادر کرد به عنوان حکم ولایی، همه باید اطاعت کنن، خودش و دیگرانی که مشمول این حکم هستن باید اطاعت کنن، کسی حق مخالفت در مقام عمل نداره. اینجا این نکته رو توجه کنید، من دیروزم تأکید کردم، فرض ما اینه که خود شخص صاحب شرایطه، یعنی فقیه واقعا، عادل واقعا، با کفایت واقعا، و فرض اینه که این فقیه عادل با کفایت رعایت شرایط صدور حکم ولایی رو کرده، یعنی اگر رعایت مصلحت لازم بوده و برای رعایت مصلحت مشورت لازم بوده، مطالعه خاصی لازم بوده، اینا رو انجام داده، همه مقدمات لازم رو با انجام داده، یا اگر مثلا در دائره الزامیات میخواد اعمال ولایت کنه، همونطور که جلسات قبل توضیح دادیم، شرایط تزاحم رو ملاحظه کرده، احراز کرده تزاحم رو، اهم بودن این طرف رو احراز کرده یا مقتضای مصلحت بودنش رو، با شرایطش، با مطالعه، مشورت با متخصصان و رعایت همه جوانب یک حکم ولایی صادر کرد. و حالا ما به عنوان مثلا یک متخصص میدونیم به نظر خودمون که این درست نیست، درست نیست به این معنا که مطابق مصلحت نیست، یا به نظر ما اینجا تزاحمی نبوده، یا اگر تزاحمی بوده این اهم نبوده یا مطابق مصلحت نبوده، آیا ما میتونیم مخالفت کنیم؟ گفتیم نه، حق مخالفت عملی نداریم، میتونیم بریم بیان کنیم دیدگاه خودمون رو، اگر فقیه قبول کرد اون دیدگاه ما رو، حکم رو تغییر بده، ولی مادامی که حکم هست باید همه رعایت کنیم. خب اینجا توجه دارید، اگر این فقیه در صادر کردن این حکم شرایط رو رعایت نکنه، بدون رعایت مصلحت حکم بکنه، بدون رعایت شرایط تزاحم یا اهم بودن یک طرف حکم بکنه، این یا عدالتش مخدوش میشه اگر واقعا این رو با توجه انجام بده، بداند که این شرایط رو نداره و در این حال با علم به ندبوده شرایط حکم ولایی صادر کنه، خب این عدالتش مخدوشه. و اگر عدالت فقیه یا فقاهت فقیه یا کفایت فقیه مخدوش شد، اصلا مشروعیت حکمش از بین میره، کلن دیگه اون حکم مشروع نیست، حتی اگر مطابق با مصلحت باشه عمل به اون حکم جایز نیست، حکم ولایی که از مصدر غیر مشروعی صادر بشه حتی اگر واقعا مطابق مصلحت باشه عمل بهش جایز نیست، چون مشروعیت نداره شرع. در صورتی مشروعیت داره که شخص ولی صاحب شرایط باشه و در اعمال ولایت هم شرایط لازم رو رعایت کنه. اگر خطأً رعایت نکرده باشه، خب اگر یه مورد این کفایتش رو صدمه نمیزنه، اما اگر یه فقیهیه که ما میبینیم زیاد تصرفات ولایی میکنه بدون لحاظ این نکته، عمدن نه ولی توجه نمیکنه، جوانب مسئله رو در نظر نمیگیره، خب اینجا کفایتش از بین میره. اگر کفایت او، توانایی او در اداره درست جامعه از بین رفت، مثل فقاهتش، مثل عدالتش اگر از بین بره، مشروعیت حکمش از بین میره. بنابراین این که ما میگیم حکم ولایی موضوعیه و حتی اگر یقین داشتی به این که مطابق با واقع نیست، مصلحت نیست، نمیتونی مخالفت کنی، مقصود حکم ولاییه که تمام شرایط لازم رو داره، یعنی از فقیه عادل با کفایت با رعایت تمام جوانب صادر شده. چون ممکنه همه جوانب رو هم که فقیه رعایت کنه در این حال مصلحت نباشه، اشتباه کرده باشه، یه جایی معصوم که نیست بالاخره، ولی باز باید اطاعت کنه. خب این مخالفت عملی جایز نیست، کسی که مخالفت عملی کنه یک حرامی رو مرتکب شده، مثل هر حرام دیگری حق تعذیرش وجود داره. البته اگر این مخالفت از حد یک مخالفت ساده خارج بشه، یه وقت شما یه مخالفت میکنی در حد این که مثلا خودت عمل نمی کنی، مثلا فرض کن مثلا گفتند که فلان کالا رو صادر نکنید، شما قاچاقی صادر میکنی، یا فلان کالا رو وارد نکنید، شما قاچاقی وارد میکنی، خب شما اگر مثلا این کار کردی استحقاق مجازات داری، اگر حاکم گرفته میتونه شما رو ببره تعذیر کنه که آقا جون ما گفتیم نکن، تو چرا رفتی وارد کردی یا صادر کردی، مجازاتت کنه، زندانت کنه، جریمت کنه، تازیانت بزنه، تعذیرت کنه. اگر این از این حد بگذره، یعنی یه وقت هست مخالفت در حد خوب، یه مخالفت من یه مخالفت فردی کردم، اگر از این حد بگذره من مخالفتم تبدیل بشه به مثلا یک نوع ناامنی اقتصادی، مثلا تو حوزه اقتصادی من اقدامی رو بکنم که باعث بشه اصلا وضعیت اقتصادی جامعه مختل بشه، اون وقت اگر از اون حد بگذره برسه تو عناوین دیگه، ما قبلا بحث کردیم که عنوان محارب یا مفسد فی الارض اختصاص به من شهر از سیف نداره، یکی که شمشیر بکشه فقط محارب باشه و مفسد فی الارض. هر کسی امنیتی رو، امنیت عمومی رو، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه عقیدتی، چه در حوزه نظامی و امنیتی به هم بریزه، مفسد فی الارض، اون وقت استحقاق حد محارب پیدا میشه. اون دیگه حالا بستگی داره نوع مخالفت و میزان. اصل مخالفت عملی با حکم ولایی جایز نیست در این حد، مثل یه حرامه، مثل سایر محرمات الهی. بله اگر به یک شکل خاصی باشه ممکنه یه عناوین محرم دیگری هم برش صدق کنه، استحقاق مجازات های سنگین تر پیدا بشه. نه ربطی به ارتداد نداره. اسم آقایون رو نبرید، چون وقتی میبرید من میخوام بگم اشتباه میکنن، حک میشه. یک کسی از بزرگان فرمودن، اب نداره، شاید شما اشتباه فهمید، ولی ارتداد ربطی نداره، به ارتداد ربطی نداره این داستان. مخالفت با عملی با حکم ولایی هیچ ربطی به ارتداد نداره. هیچ فقیهی هم تفوه به این کلمه نکرده که کسی که مخالفت بکنه با حکم ولایی مرتده. به این معنا آره دیگه، بله اینم خوبه، توجیهه. معصوم هم حکم ولاییشو کسی مخالفت بکنه ارتداد نیست عزیز من، مخالفت با حکم ولایی معصوم هم ارتداد نیست. به قول آقا مخالفت با حکم خدا هم ارتداد نیست، که نماز نمیخونه که جز ضروریات دینه ارتداده. کسی اینو گفته؟ فقیهی تا الان چه چیزی گفته؟ انکار کنه یعنی چی؟ از چه عنوان؟ به چه عنوان بگه در شأنش نیست؟ خب اون بحث دیگه است، بحث ولایت فقیه جزء ضروریات فقهه. دقت کنید، بحث ولایت فقیه جزء ضروریات فقهه. یعنی کسی فقیه باشه و بگه فقیه ولایت نداره، ما نداریم. یعنی اونی فقیهی که بگه فقیه اصلا ولایت نداره، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اصلا فقیه نیست. دعوایی که هست بین فقها، حالا در استدلال بر ولایت فقیه، در میزان و دائره ولایت فقیه، اینا هست، اختلافاتی وجود داره. البته اختلافات بیشتر مربوط به متأخرینه، متقدمین اختلاف در این جهت‌ها کمتر داشتن. ولی اصل ولایت فقیه رو هیچ فقیهی منکر نیست. اونایی هم که شما شنیدید میگن شیخ انصاری مخالف ولایت فقیه نیست، آقا شیخ انصاری مخالف ولایت فقیه نیست. شیخ انصاری آخر بحثش تو مکاسب که میگن حالا گفته انکار ولایت فقیه کرده، تو کتاب قضا که اثبات کرده، تو مکاسب که میگن انکار ولایت فقیه کرده، میگه اون مقداری که میشه گفت این است که اون چه که برای تمام سلاطین و حکام ثابته، برای ولی برای فقیه هم ثابته. خب مگه اونایی که میگن ولایت مطلقه بیشتر از این میگن؟ مگه گفتن فقیه قدرت خدایی داره که مثلا حالا شیخ منکرش آخرش تازه اونو میگه؟ یا اونای دیگر مثل مرحوم آقای خویی که مثلا میگن آقا ولایت فقیه قبول نداشت، مرحوم آقای خویی کجا قبول نداره؟ این تهمت و توهین به فقهاست. یا آدم بی سواد بزنه خوابب نداره، ولی آدم با سواد که این نباید بگه. مرحوم آقای خویی اشکالشون در اینه، میگن ادله لفظی ولایت فقیه تمام نیست، اما نه اینکه اصلا ولایت فقیه قبول نداره. خود مرحوم آقای خویی در سال 1990 میلادی که عراق اشغال شد توسط امریکایی‌ها بعد از حمله عراق به کویت و اشغال کویت و آمدن امریکایی‌ها به منطقه در حمایت از کویت و اشغال منطقه جنوب عراق توسط امریکایی‌ها، منطقه جنوب امریکایی‌ها آمدن داخل شهرها نشدند در اون سال در 1990، ولی ماموران و دولتی‌های صدام همه فرار کردن. مناطقی از عراق کاملا فاقد حکومت شد، از جمله بصره که در اون زمان دوستان ما در بصره دائم پیام می‌دادن به ما که به ایران، یعنی آقا ما اینجا بدون حکومتیم، هیچ کس اصلا کاری به کار ما نداره، یکی به داد ما برسه، اینجا وضعیت خیلی نابسامانه. تو اون شرایط که منطقه جنوب عراق منطقه فاقد حکومت شده بود، مرحوم آقای خویی یک حکم صادر کردن، تعدادی از اعلام رو، از علما رو منصوب کردن که اینها برند و امنیت رو در منطقه جنوب تأمین کنن، در اون مناطق تأمین کنن. تو اون حکمشون، ایشون تعبیرشون اینه که از اونجایی که حفظ امنیت عمومی جزء امور حسبه هست و امور حسبه به ید در اختیار ولی فقیهه و فقیه در این حوزه ولایت داره، من به عنوان یک فقیه صاحب ولایت شما چند نفر رو منصوب میکنم. خودش اولیشون استدلال کرده بر ولایت خودش، بعد حکم کرده چون فقیه بوده. آقای خویی که اشکالشون در اصل ولایت فقیه نیست، اشکالشون در استدلال و در دائره مدلول ولایت فقیه. ولایت فقیه جزء ضروریات فقهه، یعنی فقیهی که ولایت فقیه رو منکر باشه نداریم، اما ولایت فقیه جزء ضروریات مذهب نیست، چه رسد به جزء ضروریات دین. و اگر حتی ضروری مذهب یا ضروری دین بود، ما قبلا بحث کردیم، بسیاری از فقهای متأخر هم ملتزمند که انکار ضروری موجب کفر نیست، مگر اینکه شخص منکر توجه به ضروری بودنش و ملازمه انکار اون با انکار نبوت و توحید داشته باشه. الله اگه توجه نداشته باشه و انکار بکنه، این باعث ارتداد نمیشه. اینا که باعث ارتداد نمیشه. بله، اگر کسی با حکم ولایی مخالفت کرد، خب یک گناهی مرتکب شده، نهایتاً فاسقه.
نه واجب بده، یعنی همه تجلیل حکومت رو در زمان غیبت واجب میدونن، ولی مثلا حکومت وجود داره.
بله اگه فقیه باشن. آره بعض اشباه الفقها ها گفتن نه ها، میگن که بر ما واجب نیست بریم حکومت رو سرنگون کنیم. بله میگن بر ما واجب نیست حکومت رو سرنگون کنیم، درسته، این درسته، چون میگن که ببینید یه بحثی داره مرحوم شیخ مفید، این جمله رو داره شیخ مفید در مقنعه در بحث امر به معروف و نهی از منکر، میگوید امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره، بعد اونجا در اون بحث میگه اگر امر به معروف و نهی از منکر رسید به مرتبه جرح یا قتل، یعنی در مقام امر به معروف و نهی از منکر شما باید یه نفر رو مجروح کنی یا بکشی، میگه اینجا دیگه وظیفه عمومی نیست، اینجا به ید سلطانه. بعد میگه سلطان چیه؟ همین عبارتی که الان تو عبارت مرحوم شیخ مفیدم بود که اگر کسی نسبت به فاطمه سلام الله علیها مثلا شهادت بده به جرمی، بر سلطان واجب او رو عقوبت کنه. این سلطان کیه در اصطلاح فقهای ما؟ شیخ مفید که میگه سلطان مقصودش کیه؟ سلطان رو خود شیخ مفید معنا کرده، این سلطان، کلمه سلطان که الان اینجا هست و علی السلطان عقوبتهم، این سلطان رو تو کتاب امر به معروف و نهی از منکر مقنعه معنا کرده، گفته سه دسته: یک، معصومین علیهم السلام، دو، کسانی که معصومین به صورت خاص اونها رو نسب کردن، مثل مثلا فرض کنید مالک اشتر در زمان علی بن ابی طالب، سه، فقها در دوران غیبت. فقش اینجا که میرسه میگوید ان امکن، بگه اگر برای فقها امکان این مسئله فراهم شد امر به معروف و نهی از منکر بکنن در حد قتل و جرح، واجبه. این بحث هست که بله بعضی ها مثلا مرمای خویی و اینها معتقد بودن که امکانش وجود نداره، چون امکانش وجود نداره پس ما تکلیف نداریم. نه اون که کسی نگفته شرط وجوبه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر در دوران غیبت ساقط میشه، کسی نگفته اینو. واجب باشه. بله دیگه. مرحوم آقای خویی هم قائله. فقش دعوا سر این نیست. ببین در همین که ایشون میگه، ببینید در این نیست بحث. حکومت حالا به این تعبیر که بحث نکردن. بحث همینه که ایشون اشاره کرد. ببینید یه عده از فقها بهشون نسبت دادن که اینا قائلن به تعطیل حدود در دوران غیبت. اگر کسی قائل باشه به تعطیل حدود در دوران غیبت، اون کسیه که میگه حکومت تشکیلش لازم نیست، میگه حدود اصلا تعطیل شده بنابراین لازم نیست حکومتی باشه. اما اونایی که قائل به تعطیل حدود نیستن، اکثریت قریب به اتفاق فقهان، یعنی من لااقل یک فقیه شناخته شده ای رو نمیشناسم که قائل باشه به تعطیل حدود در دوران غیبت. کلون خونساری، باست احمد آقای خونساری، نمیدونم، من ندیدم از ایشون نمیدونم. این حرف هم عرض کردم مال متأخرینه. اصلا ببینید تو متقدمین این بحثا مسلم بوده، برای همین من بارها اینو گفتم، صاحب جواهر رضوان الله علیه خیلی فقیه مؤدبیه، تعابیر تند راجع به فقها به کار نمیبره، نقد میکنه اونم با خیلی ادب و تعبیر تند نداره، مثل صاحب حدایق رضوان الله علیه نیست. صاحب حدایق عصبانی میشه وقتی یه فتوایی میبینه یه جوریه، یه دفعه داد و فریاد میزنه، تو حدایق زیاد داره از این چیزا، ولی صاحب جواهر نداره، خیلی مؤدبه. اما همین صاحب جواهر مؤدب وقتی میرسه تو جلد 27 این جواهرهای چیز چاپای قدیمی تر، میرسه به همین بحث ولایت فقیه، نه در اصل ولایت فقیه، در ولایت عامه فقیه. ولایت عامه در اصطلاح فقها همون ولایت مطلقه است، در اصطلاح متأخرین از فقها. چه حالا بعضیا مغالطه میکنن میگن ولایت عامه یه چیزی غیر از ولایت مطلقه است. نه خیر، مقصود فقها در دوران صاحب جواهر از ولایت عامه همون چیزی است که مقصود فقهاست در دوران متأخر مثل امام از ولایت مطلقه. اونجا که میرسه صاحب جواهر یه دفعه تون میشه، میفرماد کسی که در ولایت عامه فقیه تردید میکنه، نه در ولایت فقیه، در ولایت عامه فقیه تردید میکنه، میگه این بویی از فقه نبرده، اصلا کلمات اهل بیت رو نمیفهمه، یه دفعه عصبانی میشه. اینجا صاحب جواهر فشار خونش میره بالا، میگه اصلا نمیفهمه فقه و کسی که اینجوری حرف میزنه. یعنی انقدر به نظر صاحب جواهری مسئله واضح بوده که وقتی یکی میبینه اینجوری، مثلا حالا ظاهرا در زمانش کسی یه همچین حرفی رو، حالا کی بوده من نمیدونم چون از شناخته شده ظاهرا نبوده، خیلی ناراحت میشه، میگه حرف چی هست این کسی که همچین حرفی میزنه، اصلا بو نبرده است. بله، متأخرین بعضی از این بحثا رو مطرح کردن، اما عرض کردم وقتی شما به بستر فقه مراجعه کنید، تاریخ مسئله ولایت فقیه رو ببینید، ولایت فقیه جز ضروریات فقه، عرض کردم، نه ضروریات مذهب، نه ضروریات دین. درسته من خودم اثبات کردم برای اهل سنت که شماها هم قائلید به ولایت فقیه به استناد کتب خودشون، ولی این به این معنا نیست که این ضروریه، ضروری مثلا دینه. یا مثلا تو شیعه اگر ما میگیم اکثریت قریب به اتفاق فقها قائلن به ولایت مطلقه فقیه، نه ولایت فقیه، ولایت فقیه که همشون قبول دارن، ولایت مطلقه فقیه، ولی این به این معنا نیست که این ضروری مذهبه. مثلا اگه کسی بگه ولایت فقیه رو من قبول ندارم، از مذهب شیعه خارج شده باشه. حتی اگر ضروری هم باشه، عرض کردم در صورتی منکر ضروری خارج می شود از مذهب که توجه داشته باشه به لازمه انکارش، و الهی توجه نداشته باشه، فکر به نظر خودش ربطی نداره به انکار معصومی، ربطی نداره به انکار ولایت معصومی، اون شیعه است. ولو اینکه اشتباه میکنه ولایت فقیه رو انکار میکنه، ولو اینکه گناه میکنه که مخالفت عملی میکنه، ولو اینکه گناه میکنه که اذهان رو مثلا تشویش درش ایجاد میکنه، اونا گناهه، اسم نهایت موجب فسقه، ولی اینا موجب ارتداد نمیشه. عرض کردم البته اینا بحث علمیه، بحث مادامی که در چارچوب علمیه یه جوره، وقتی میاد تو ساحت سیاسی، تو ساحت سیاسی بحثا رنگ و بوش عوض میشه. اون ما به اون کاری نداریم، ما داریم الان اینجا بحث علمی میکنیم، و بحث ولایت فقیه هم یه بحثی نیست که من ابداع کرده باشم یا امام رضوان الله علیه ابداع کرده باشه، حرفی نیست که ما از جیبمون در آورده باشیم یا امام گفته باشیم، حرفی است که قدیمی ترین کتاب فقهی مفصلی که به ما رسیده، مقنعه شیخ مفید، مکرر داره، نه یک جا. شیخ مفید در حدود داره، در بحث قضا داره، در بحث انفال داره، امر معروف داره، نماز جمعه داره، جاهای مختلف شیخ مفید به این بحث اشاره کرده. و همونطوری که امام رضوان الله علیه در اول بحث ولایت فقیهشون فرمودن، این بحثیست که از گذشته بوده، بعضی نکته ها بوده که بعد متأخرین در اون بحث های فنی کردن، مثلا قدما بحث کردن اصطلاح ولایت عامه رو به کار بردن، متأخرین گفتن این عموم نیست به معنای اصولیش، این اطلاقه، اصطلاح اصولیه، و الا به معنای شمول هر دوشون قبول دارن. خوش این که این شمولش به دال لفظیه مثل الفاظ عمومه یا نه، در اون یه بحث فنیه، در واقع با هم اختلاف داره.
احساس کنم باشه،
خب
ها
بیشتر از مرداری حکومت
به
معنی
که
چون
زمانی هست و
اون مرداری حکومت
داره، شاید
قدیم
تا از خیلی احتیاط کردن گفتن ما
بحثی، اصلا اینو که امام زمان داده به فقها، خود فقها این مقدار توجه داشتن که این شأن رو حضرات معصومین به فقها دادن، نه اینکه فقها مستقلن ولایت دارن. ولایت فقها همه قبول دارن، در طول ولایت معصومین علیهم السلام از ناحیه معصومین به فقها داده شده در عصر غیبت، و یکی از اونهایی که این رو داده خود امام زمان، اصلا او داده، اگه او نداده باشه که اصلا اینا حق ندارن اعمال ولایت کنن، چه ولایتی ندارن که. خب ببینید دقت کن، حکومت یعنی چی؟ حکومت یعنی چی؟ میدونم حکومت یعنی چی؟ شما اینو به من جواب بده. قدرت یعنی چی؟ زور بازو یعنی؟ اجرایی یعنی چی؟
یعنی
شما چون ببخشید این تعبیر رو من بکنم برم، اصطلاحات سیاسی رو با واش آشنا نیستید، همین چیزی بفرمایید دیگه. حکومت، قدرت، ببینید حکومت، قدرت، همین اصطلاحات که شما بفرمایید معناش اینه، یعنی به لحاظ اون مصدری که به عنوان مصدر مشروعیت پذیرفته میشه، این آقا حق امر و نهی داشته باشه. قدرت غیر از این نیست. قدرت یعنی چه؟ زور بازو داشته باشه، بزنه تو گوش کسی، یه عده داشته باشه که اگه گفت مثلا بالا چشت، یکی گفت بالا چشت ابرو، اونا بریزن بزننش. قدرت که مقصود این نیست. قدرت سیاسی یعنی اون مصدری که مشروعیت میده، این مشروعیت رو به امر و نهی این آقا داده باشه. خب فقیه این مشروعیت رو داره، امر و نهی میتونه بکنه. خب میتونه بره خونهشون بخوابه بگه آقا به ما چه؟ گفتن شما میتونی امر و نهی کنی، ما دوست نداریم امر و نهی کنیم، میخوام بریم بخوابیم. میتونه؟ اگر امر و نهی او زمینه‌ای برای انجام یک واجبه، که اگر اون امر و نهی نکنه یه واجبی تعطیل میشه، حق داره واجبی رو ترک کنه؟ آیا حق داره اجازه بده حرامی مرتکب بشن؟ نه، واجبه بر او. بله همینه، وقتی به این آقا گفتن، حالا فرض کنید هیچ فقیهی نیست، یه نفر فقط این فاضل بوشهری ما مونده، گفتن آقا شما ولایت داری؟ بله. چه داشته باشی؟ عقلت نمیرسه. بله ولایت داشتن چیزه، البته ببینید خوبه ها، بالاخره یک مقامه، ولی یک کار بسیار بسیار سختیه، یعنی کسی که بر عهده‌اش میفته خیلی کار سختیه. اما خب افتاد حالا به گردن شما که دوست داری، حالا بس که شانس شما بود دیگه. حالا این آقا عقل داره بگه حالا که به من این اختیار رو دادن من کاری ندارم، فرض هیچ فقیه نیستا، یه وقت دیگران هستن، این آقا انجام نده یکی دیگه انجام میده، من به حل کفایه هست. اما فرض کنید هیچ کی نیست، آیا این حق داره؟ میگیم نه. چرا؟ چون ببینید یه مجموعه اموری است که حالا سنی ها راجبش کتاب نوشتن تحت عنوان امور حسبیه، که مرحوم های خویی هم تو اون حکمشون اشاره کردن. مقصود از امور حسبیه اموری است که شارع راضیه به تعطیل اونها نیست. بعد وقتی اون امور رو شما مطالعه کنید، میبینید در واقع اصل تشکیل حکومت یکی از امور حسبیه است، چون با تشکیل حکومتی که شما میتونید امنیت رو برقرار کنید، حدود الهی رو جاری کنید، امر به معروف و نهی از منکر رو به معنای واقعی کلمه تحقق ببخشید، شرع رو در تمام ابعادش تطبیق کنید. بنابراین بر فقیه واجبه که حکومت تشکیل بده. بله به این شکل گاهی از اوقات در آثار فقهی ما ممکنه کمتر دیده شده. چرا؟ فقهای اهل سنت چون درگیر مسئله حکومت بودن بیشتر این بحثا رو مطرح کردن، چون اونا درگیر بودن. فقهای شیعه درگیر حکومت کمتر بودن، بیشتر مخالف حکومت بودن، چون حکومت‌های جور بود از نظر فقهای شیعه، اینا دائم با این حکومت‌ها درگیری داشتن. به همین دلیل فقط اون چه که اصل ولایت بوده رو به عنوان یه اصل مسلم تو بحثای مربوط به خودش تقریبا همشون گفتن، ولی بعضی از این فروعات رو نگفتن. حالا بالاخره این بحثا ذیلش طویله. من یادمه تو همین مدرسه، من 23 سال قبل شاید تقریبا، حالا دقیق یادم نیست، 23 سال فکر میکنم باشه، مکاسب میگفتم، رسیدم به بحث ولایت فقیه. اگرم اشتباه نکنم تو همین مدرسه بغلی میگفتم بحث ولایت فقیه، بعد اون موقع 23 سال پیش هم رفاقایی که در بحث من می آمدن که الان تعداد زیادیشون تو همین مدرسه مدرسان سطوح عالی هستند و شاگردم خیلی دارن، اونا هی اشکال میکردن مثل شما، آقا این چی میشه اون چی میشه، بحث ولایت فقیه تو مکاسب ما میخونیم. من بهشون گفتم این سوالایی که شما میکنید اگه قرار باشه من جواب بدم دیگه مکاسب نیست. مکاسب بخوام بگم این نیست، اگه بخوام این سوالا رو جواب بدم میشه یه بحث دیگری. گفتن آقا نمیخوایم مکاسبو، شما یه بحث دیگه بگو. مصدر آغاز درس خارج فقه من همین شد. گفتیم اب نداره، باشه شما اجازه بدید ما بحث مکاسبو تموم کنیم، بعد از اینکه ولایت فقیه مکاسب تموم شد ما برای شما یه بحث ولایت فقیه جداگانه شروع میکنیم. که وقتی بحث ولایت فقیه مکاسب تمام شد گفتیم اول بفهمیم شیخ چی میگه بعد میایم بحثای دیگه. اون موقع من شروع کردم اولین درس خارج فقهی که من گفتم، فکر میکنم همون 22 سال پیش، الان دقیق یادم نیست، سال 69 میشه، همین بحث ولایت فقیه بود که سوالات بود. حالا الحمدلله رب العالمین بعد از این همه سال امروز هم وقتی میرسیم به بحث ولایت فقیه تقریبا همون سوالات، یعنی سوالات تقریبا همون سوالاتی است که اون سال اولی که من درس فقه شروع کردم مطرح میشد. بالاخره اگر بخوایم به این بحث به ابعادش بپردازیم باید وارد بحث‌های دیگه بشیم. مثلا اصول ما داریم مثلا میگیم، حالا هی ما رفتیم یه نکته بگیم بعد اون نکته ما رو برده به یه جای دیگری، دیگه تبدیل شده بحثمون به خارج فقه، بیاد اصول کلن خارج شد. بله راجب حکم قضایی هم دیروز توضیح دادم، حالا امروز نذاشتید اینو حتی بگیم، که حکم قضایی برای محکوم علیه موضوعیت داره، حق مخالفت نداره ولو یقین به مخالفتش با واقع داشته باشه، ولی برای محکوم له و اشخاص ثالث طریقیت داره. اگر اونا یقین دارن به مخالفتش با واقع نمیتوانن بر اساس حکم قضایی عمل کنن. این بحث البته تمام شد این قسمتش، یک شأن دیگری که شأن دنیایی معصومین باشه باقیمون دیگه انشالله بعد از تعطیلات که شنبه آینده باشه خدمت شما انشالله خواهیم بود. این ایام هم از همه رفقا التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.